جناب آقای بنی صدر، عباس امیر انتظام، معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان امروز در تهران درگذشت. عباس امیر انتظام پس از حمله دانشجویان خط امام به سفارت آمریکا به اتهام جاسوسی و همکاری با سازمان CIA بازداشت و به اعدام و سپس با تخفیف مجازات به حبس ابد محکوم شد. علت واقعی بازداشت و حبس عباس امیر انتظام در آذر ماه 1358 چه بود؟
در این باره من با آقای خمینی صحبت کردم، گفتم به این که او واسطه بوده پیام‌های کسانی که شما به اونها اعتماد کرده بودید رو به سفارت امریکا ابلاغ میکرده، جواب اونا رو به اینا میگفته. از جای از جهان کسی که نقش واسطه رو بازی میکنه این رو زندانی نمیکنن. گفت او خیانت کرده. پرسیدم چه خیانتی کرده؟ جوابی نداد. اما اگر شما به اسناد منتشره، حالا اون تعدادی که منتشر شدن، قسمت‌هایی هم هست، اسنادی هم هست که ربط پیدا میکنن مستقیم با آقای خمینی و این همکاران روحانیشون، دستیاران روحانیشون که هنوز منتشر نشدن، اما همون مقدار که منتشر شده اند معلوم میکنه که جریانی که آقای امیر انتظام هم در اون جریان بوده موافق نبودند که روحانیون به اصطلاح دولت رو قبضه کنند. در واقع اون چی که آقای خمینی خیانت میخوند این مخالفت بوده با این وضعیتی که الان ایران در آن است. دوران انقلاب امریکایی‌ها گرایش‌های مختلف رو دسته‌بندی کرده بودند بنابر اسنادی که در اون سفارت هست. اون وقت از میان اون کسانی که موافق نبودند که دولت در تصرف روحانیون قدرتمدار قرار بگیرد آقای امیر انتظام بوده، بلا هیچ سندی که گویایی این داشته باشد او به زیان وطن خود و هموطنان خود اطلاعی به امریکایی ها داده باشد یا سخنی در زیان وطن خود به امریکایی ها گفته باشد واقعا من نیافتم. با اینکه همه اون اسناد اون سفارت رو بررسی کردم و کتاب هم انتشار دادم تحت عنوان سیاست امریکا در ایران به روایت اسناد.
آیا عباس امیر انتظام تنها فردی از اعضای دولت و از اعضای جبهه ملی یا نهضت آزادی بود که به سفارت آمریکا آمد و شد می کرد؟
اولا آمده شد و مستقل نمی کرد. بعضی ها بودن که آمده شد می شدن. اما اون از اون شمار نبوده. اون پیام می برده جواب می گرفته. مثل هر جنبشی که پیش میاد خب طرف مذاکره پیدا میکنه دیگه. ثانیا نه، اونایی که به اصطلاح این نقش رو داشتن هم بودن. مثل همین آقای توسلی که الان دبیر نهضت آزادی است. این هم یکی از واسطه ها بوده.
پس چرا امیر انتظام رو دستگیر کردن؟
از این رژیم بپرسید. آقای میناچی هم بوده و حالا یقه او رو چسبیدن. اون گفتم اون علتش این است که اون با خیلی صراحت با این سلطه روحانیون و دولت موافق نبوده.
روزنامه کیهان در شماره 30 فروردین ماه 1397 در مقاله‌ای نوشته که امیر انتظام 4 آذر سال 1358 زمانی که سفیر ایران در سوئد بود گفت که دولت آمریکا از طریق سفارت خود به ایران حکومت می‌کرد، سفارت مرکز جاسوسی بود و ملت هیچ چاره‌ای جز این نداشت که از ادامه فعالیت آن جلوگیری کنه. آیا عباس امیر انتظام موافق تسخیر سفارت آمریکا بود یا مخالف آن و آیا این نوشته روزنامه کیهان صحت داره؟
و اینکه من به شما جوابی بدهم که از اون اطلاع دقیقی ندارم کار صحیحی نیست. نه، من نمیدونم که اولا همچه موضعی رو اتخاذ کرده بود اون زمان یا نه. برفرض که کرده این رو، چون آخه دو تا قسمت داره اون ماجرای تسخیر سفارت، یکی تسخیر از به عنوان اعتراض، یکی گروگانگیریست به مدت 444. تسخیر به عنوان اعتراض ممکن موافقت کرده ایشون و همچه سخنی گفته باشد که من از او خبر ندارم. این رو ممکن میدانم ولی که خب این گونه اعتراض ها معمول بود، هنوزم ترک نشده. گاهی به این سفارت ها به عنوان اعتراض حمله میشود، از این نوع اشغال ها میشود. اما این که او با گروگانگیری موافق بوده من خیال نمی کنم. باورم این نیست که موافق بوده. هیچ چیزی هم نشنیدم و نخوندم از او بگوید که او با گروگانگیری اعضای سفارت رهگذر اون گروگانگیری بر سر ایران آمده موافق بود.
میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی و محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی در آن زمان به شدت به عباس امیر انتظام حمله می‌کردند. برای مثال میرحسین موسوی در 15 بهمن 1360 در مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان گفت سنجاقی که امیر انتظام روی کراوات خود می‌زد همیشه مانند سوزنی در چشمان من فرو می‌رفت. و محمد خاتمی در مصاحبه با همین روزنامه کیهان در 15 مهر سال 1360 در نامه سرگشاده‌ای که خطاب به مهدی بازرگان نوشته، از مهدی بازرگان سوال می‌کنه که چه نقصی در کار شما وجود داره که شخصی مانند امیر انتظام رو، من گفته محمد خاتمی رو تکرار می‌کنم، که جاسوس و مزدور آمریکاست، به سمت معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت انتخاب کردید. در حال حاضر محمد خاتمی و میرحسین موسوی به عنوان اصلاح طلب و میانه‌رو در داخل و خارج کشور معرفی میشن. روابط این دو شخص با امیر انتظام در آغاز چگونه بود و چطور شد که بعدها این افراد تغییر موضع نسبی دادن؟
منظورم که من جای اونها نمیتوانم به شما پاسخ بدهم. اینکه آقای خاتمی همچه سخنی گفته به غلط گفته، سخن تام نادرستی گفته و بروش که پوزش بخواهد، یا اگر واقعا سندی دارد خب ارائه بده. از اون زمان تا حالا این همه سال گذشته، از او بپرسید که شما چرا همچه اتهام سنگینی رو به کسی که به وطنش خدمت میکرده، خدمتگزار وطن بوده، این همچه نسبتی دادید. اما اینکه به خاطر اینکه سنجاق کراوات این به چشم آقای میرحسین میخلیده، این سخن شگرفیست و مثلا عقل عادی هم جور نمیاد. من اینکه اشخاص تفاوت دارن، طرز زندگیشون، باورهاشون، رفتارهاشون، هر کسی کراوات دوست داره میزنه. اما مسئله اینجاست که این ترور شخصیت اشخاص، ترور اخلاقی، از دید من زشت‌ترین نوع ترور است. از ترور تن به اصطلاح خطرناک‌تره برای جامعه، و کسی که این کار میکنه یک تروریست اخلاقی است. حالا اگر آقای خاتمی این کار کرده، برای اوش که توبه کنه و پوزش بخواهد از امیر انتظام. متاسفانه نبود اخلاق و اینکه در سیاست تخریب دیگری واجب دانستن، اینها همه انحطاط اخلاقی است و همین انحطاط اخلاقی است که کار کشور رو اینجا رسونده.
آقای بنی صدر، در اولین روز درگذشت عباس امیر انتظام شما چگونه از او یاد میکنید؟
من او را به عنوان یکی از الگوهای استقامت یاد میکنم که برای نسل جوان امروز الگوست، الگوی پایداریست. یک آدمی در اون شرایط، در اون زندان، در برابر دشخیمان، در برابر اون قاضی که محمدی گیلانی بوده و مثل آب خوردن حکم اعدام صادر میکرد، در برابر آقای خمینی و اون دستیاران او بیسته و از اونجا حق میداند دفاع کنه، در طول مدت زندان هم نتوانن اراده او رو بشکنن. این به نسل امروز میگوید که استقامت کردن بها پرداختن نیست، ارزش است، بها به دست آوردن است. و اگر کشوری بخواهد بر جا بماند، نسل جوان او میباید به استقامت بر بخیزه و این گونه الگوها به کار این نسل میآیند در این استقامتی که حیات ملی ایران امروز در گروه آن است.
جناب آقای بنی صدر، از شما بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار رادیو بین المللی فرانسه قرار دادید.